أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فرمود همونطوری که همه جهات ملک و ملک خدا و خدای سبحان طبق حکمت و مصلحت انسانها را به قبله های مشخص هدایت می کند، همچنین شما را که امت مرحوم هستید امت وسط قرار دادیم تا بین پیغمبر و بین مردم قرار بگیرید. از یک طرف فیض را از پیغمبر دریافت کنید، از طرف دیگر به مردم برسانید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهادت در این آیه به قرینه سایر آیاتی که شهادت را مطرح می کند و به قرینه روایاتی که وارد در ضمن این آیه است به معنای شهاده در اعمال است، چون که بحثش مبسوطا گذشت. و از این جهت وسط بین افراد تفرید نخواهد بود، بلکه بین اعلا و ادنا خواهد بود. یعنی شما بین پیغمبر و بین مردم قرار دارید، وسط به این معنا. گرچه اون معنا حق است که اسلام وسط بین افراد و تفرید هست، اما وسطی که در این آیه ذکر شده است دو طرف این وسط چون بیان شد، یک طرفش رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سناف و طرف دیگرش هم مردم، پس وسط بین اعلا و ادناست نه وسط بین افراد و تفرید. و اگر گفته شود به این که به مناسبت قبله، چون قبله بین المشرق و المغرب هست، وسط بودن هم بین افراد و تفرید هست، این ناتمام است. برای اینکه این زمین که به چهار جهت تقسیم می شود، اونا که در قسمت های شمالی یا جنوبی هست، اونا بین المشرق و المغرب رو می کنند، قبله اونا بین المشرق و المغرب هست. ولی اونا که در قسمت غرب کعبه قرار دارن یا اونا که در قسمت شرق کعبه قرار دارن، قبله اونها بین شمال و جنوب است نه بین المشرق و المغرب. پس نمی شود گفت چون قبله ما بین مشرق و مغرب است، پس ناظر به وسط بین یهودیت و مسیحیت است که عده‌ای به شرق و عده‌ای به غرب رو می کنند در عبادت ها، ما نه به مشرق و نه به مغرب. زیرا این قبله برای همه مسلمین عالم هست. ماها که قسمت شمال قرار داریم، قبله ما بین مشرق و مغرب است. کسانی که روبروی ما هستن، یعنی در قسمت جنوب کره زمین قرار دارن، قبله اونا بین مشرق و مغرب است. اما اونها که در قسمت غرب کعبه قرار دارن، قبله اونها بین شمال و جنوب است. چنین که اونهایی که در قسمت شرق کعبه قرار دارن، قبله اونها بین شمال و جنوب است. پس این نمیتواند شهادت بدهد به این که وسط بودن یعنی بین مشرق و مغرب بودن، بلکه وسط دو طرفش در همین کریمه مشخص است، یعنی بین پیغمبر و بین مردمی. گرچه اصل این معنا حق است که اسلام وسط بین افراد تفرید است، به شهادت اون آیاتی که قبلا گذشت و به شهادت آیه سوره انعام آیه 153 سوره انعام این است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. که گفتن وجود مبارک رسول خدا خطی در وسط رسم کرد، خطوط کوچکی در دو حاشیه این خط بزرگ رسم کرد، همون دینی که من آوردم این صراط مستقیم است و اون خطوط انحرافی که در چپ و راست است خطوط دیگران است. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این معنا حق است که اسلام از افراد تفرید مسئول است، اما استفاده اون معنا از این آیه ممکن نیست، برای اینکه این آیه امت اسلامی را امت وسط قرار داد و دو طرف وسط را هم ذکر کرد که یک طرفش وجود مبارک پیغمبر است، یک طرفش انسان ها و شهادت هم در قرآن کریم معنی شهادت اعمال هست. اما بحث در باره قبله که تتمه آید فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمود این قبله ای که ما برگردیدیم از بیت المقدس به کعبه یک امتحان الهی است، یک امتحان دشواری هم هست، زیرا مسلمین سالیان متوادی عادت کردن به طرف بیت المقدس نماز بخوانند. عده‌ای هم از این قبله بودن بیت المقدس حقر نصیبشون شده بود، الان بخواهن از این قبله برگردن یه امتحان دشواری. لکن این امتحان دشوار را خدای سبحان برای این اعمال کرد تا معلوم بشود خدا پرست چیست و هوا پرست چیست، و این هم حکمت الهی، هم گذشته نمازها رو به قبله بود و هم آینده، چون قبله آن است که خدای سبحان تعیین بکند. فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یعنی اون قبله ای که قبلا تو بر او بودی ما اون قبله را منصرف نکردیم مگر برای حکمت. یعنی قبله ای که تاکنون تو بر او مستقر بودی و به سمت او نماز می‌خواندی بیت المقدس بود، ما قبله را از بیت المقدس منصرف نکردیم به سمت کعبه مگر به عنوان امتحان. زمخشی در کشاف برای اولین بار اینچنین احتمال میداد که این علتی صفت قبله نباشد، بلکه صفت باشد برای موصوفی که محذوف است و اون موصوف مفعول دوم جعل باشد. یعنی اینچنین تفسیر کرد و ما جعلنا القبله الجهت التي كنت عليها الا لنعلم. یعنی قبلا تو بر سمت کعبه نماز میخوندی، بعد به طرف بیت المقدس مأمور شدی، الان ما دوباره قبله را به همون سمتی قرار دادیم که کنت علیها قبلا بر او بودی. و ما جعلنا القبله الجهت التي كنت عليها الا لنعلم. یعنی قبلا به سمت کعبه نماز بخوندی، بعد مأمور شدی به طرف بیت المقدس نماز بخوندی، الان ما دوباره جهت قبله را همون جهتی تعیین کردیم که تو قبلا بر او بودی. که این علتی را صفت گرفتن برای موصوفی که محذوف است و اون موصوف مفعول ثانی جعل است، لکن این خلاف ظاهر هست، نه آیات تایید میکند نه روایات تایید میکند که قبله اول کعبه بود بعد بیت المقدس شد دوباره کعبه شد، این چنین نیست که کعبه دوبار قبله شده باشد. بنابراین این علتی همون صفت قبله است. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، یعنی ما صرفنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. یعنی این قبله ای که قبلا تو بر اون استوار بودی به اون سمت نماز میخوندی که بیت المقدس است، ما اون را منصرف نکردیم به طرف کعبه نیاوردیم مگر به عنوان یک امتحان، چون برای خدای سبحان هیچ فرق ندارد لله المشرق و المغرب، به هر سمت انسان رو بیاورد به سمت خدا، چون که در آیات قبل هم فرمود لله المشرق و المغرب فعینما تولوا فثم وجه الله. برای معبود بودن خدای سبحان فرقی نیست، چون بحث قبله بحث در جهت است نه در مکان. ممکن است بعضی از اماکن خصوصیتی داشته باشد مثل کعبه، اما قبله کاری به مکان ندارد، کاری به جهت دارد. مکان در مصحف مطرح است که چرا انسان حول الکعبه طواف می‌کند، برای خصیصه و مزیتی که برای اون مکان است، اما قبله کاری به جهت دارد، اون جهت و اون بعد قبله است. اون وقتی که کعبه در اثر سیل یا علل و عوامل دیگری خراب شد، چون کعبه چندین بار خراب شد و چندین بار رو ساختن، اون وقتی که کعبه خراب شد اینطور نبود که مسلمین بی قبله باشن، که اون بعد قبله است که کعبه در اون بعد قرار دارد، اون بعد من تخوم الارض الاله انان سما قبله است، نه خصوص کعبه. منتها این که گفته می شود الکعبه تو قبلتی، برای که کعبه در اون بعد خاص قرار دارد، مسئله قبله ناظر به جهت است، نه ناظر به مکان. مسئله مطاف و امثال ذلک که جزء مناسک حج به شمار می رود کاری با مکان دارد و البته از خصوصیت مکان هم بهره مند. چون لله المشرق و المغرب، بنابراین فعید ما تولوف سمه و چلان هیچ جهتی بر جهت دیگر خصیصه ندارد. لذا خدای سبحان فرمود این کار روی استحقاق ذاتی جهات نیست، بلکه روی آزمون الهی. ما ببینیم چه گروهی اهل تعصبن و چه گروهی مطیعن. در مکه معمولا به کعبه خیلی در جاهلیت احترام می‌گذاشتن. اگر کعبه قبله می‌شد احیانا اعراب و وثنیین اهل جاهلیت می‌گفتن به این که اون که مورد تکریم ماست مسلمان‌ها همون را قبله کردن. برای پرهیز از این تعصب در مکه رسول خدا قبلش بیت المقدس بود که بیت المقدس در مکه حامی نداشت. وقتی حضرت مهاجرت فرمود به مدینه تشریف آوردن، یهودی هایی که در مدینه و اطراف مدینه بودن از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن مسلمین در قبله تابع قبله ماین و این یک فخر بود برای اونها و علیه اسلام و مسلمین بهره برداری می کردن. و تعصب بیت المقدس در مدینه رواج داشته در مکه، لذا خدای سبحان برای اینکه این تعصب را هم از بین ببرد دستور داد قبله از بیت المقدس به سمت کعبه متوجه بشود. فرمود اینها همه امتحان الهی تا معلوم بشود چی تابع خداست چی گرفتار عصبیت است، وگرنه اصل استقبال به هر سمت انسان رو بیاورد به سمت خداست. اینما تولوف سمت وجه الله که بحثش در آیات قبلی
گذشت.
نه با امان این که قبله رسمی مسلمین کعبه بود، حضرت تا اونجا که ممکن بود طور نماز بخوند که کعبه بین او و بین بیت المقدس باشد، یعنی هم به کعبه رو کند هم به طرف بیت المقدس. اما قبله رسمی مسلمان ها در مکه بیت المقدس بود، ولی عده‌ای از اهل کتاب در مدینه ایمان آوردن، عده دیگر ایمان نیاوردن. اونا که ایمان آوردن دلشون میخواست که بالاخره بیت المقدس به همون عظمت قبلی باقی باشد و این تعصب را بالاخره در مدینه سرکوب کرد، مثل اینکه اون تعصب را در مکه سرکوب کرد. و در بعض از روایاتی که مرحوم طبرسی در احتجاج به دیگران نقل کردن به این نکته ضد تعصبی اشاره شد است در روایات. اونگاه فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. این نه برای خصیصه ذاتی جهت معین هست و نه اینکه در معبود شدن خدای سبحان فرقی، چون اینها جهتن جهت هیچ خصیصه ای ندارد اولا، و خدای سبحان چون محیط است اینما تولوف سمع وجه الله که بحثش در آیات قبلی همین سوره مبارکه بقره گذشت. پس تغییر قبله یک آزمون الهی تا معلوم بشود کی اهل تعصب است و کی مؤمن است. اون در کره ارض است، کره ارض است، و اگر کسی از منطقه ارض بالا رفت احیانا تا اونجا که اعتبار عقلایی هست اگر این کسی ناپاک هست سوار هواپیماست بر فراز کعبه هم حق عبور ندارد و همچنین بر فراز مسجد، برای اینکه اجتیاز انسان ناپاک از مسجد هم حرام است تا اونجا که اعتبار عقلایی هست. امتداد دارد تا آسمان، به همین دلیل. حالا اگر کسی در هواپیما خواست نماز بخواند بر فراز کعبه، باید بایستد یا نایستد؟ بایستد بالاخره به یک سمتی، به سمت بعدی که فوق کعبه است، یعنی عمودین کعبه است. حالا اگر کسی تحت العرض قرار گرفت باید نماز بخواند یا نخواند؟ مستلقیا نماز بخواند یا قائما؟ اگر قائما نماز بخواند بعد روبرو قبله او، پس معلوم شد من تخوم العرض الى انان السما قبله. و این تغییر قبله یک آزمون الهی. فرمود این کار برای مشخص شدن مؤمن از غیر مؤمن هست. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. در این کریمه فرمود اون که تابع پیغمبر است در مسیر است، دارد راه می رود. اون که گرفتار تعصب است به پشت برگشت، او مرتجع است و دور زد بر پاشنی پایش برگشت و بیراهه می رود. اون که تابع پیغمبر است او سالک الله است، و اون که تابع پیغمبر نیست به عقب برگشت، او مرتجع است. کائنا من کان، انسان یا به سمت حق می رود یا از حق گریزان. اگر به سمت حق می رود به طرف هدف حرکت کرده است، مقصد می رسد. اگر از حق برگشت، این مرتجی از کائن من کار ولو با سرعت هم که حرکت کند، این هر که سریع تر می شود از هدف دورتر می شود. لذا رسول خدا می فرماید فعینه تذهبون، کجا می روید؟ اگر من که شما را به هدف می رسانم مطبوع شما نیستم، شما به کدام سمت رو آوردید؟ فعینه تذهبون، هر جا بروید بیراه است. پس انسان یا سالک علال کمال است یا مرتجع عن الکمال. فبود اون که تابع پیغمبر است سالک علال کمال است، اون که مخالف پیغمبر است مرتجع عن الکمال است. لذا تعبیر کرد فرمود لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبی، نظیر این که فرمود لیمین زله الخبیث من الطیب، گاهی به لحاظ درون سخن میگوید، گاهی به لحاظ حرکت و را، گاهی انسان را مستشمل میداند، گاهی انسان را مرتجع، گاهی انسان را پاک میداند، گاهی انسان را ناپاک. تعبیر لیمیز الله الخبیث من الطیب، تعبیر لنعلم من یتبع الرسول لمن ینقلب على عقبی، این دو عناوین گوناگون است. گاهی به لحاظ درون انسان یا طیب است یا خبیث، گاهی به لحاظ حرکت یا به سوی کمال است یا از کمال برگشته است. فرمود اون که تابع پیغمبر است به سمت کمال حرکت میکند، خواه نخواه مقصد میرسد. اون که تابع پیغمبر نیست از کمال برگشت، گاهی تعبیر میکند این که به من یولهم یوم اذن، دوباره و امثال ذلک، پشت کردن. چون پشت کردن هر چه بیشتر میروند از کمال دورتر میشوند. اما مسئله لنعلمه که فرمود تا ما بدانیم، وجوهی را در این کتب تفسیر ملاحظه فرمودید که برای لنعلمه ذکر شدن، تا ما بدانیم. چون خدای سبحان به کل شیء علیم است و علم قبل الایجاد هم دارد، عالم اذ لا معلوم، و این علم هم عین ذات خدای سبحان است. انسان قبل از اینکه به دنیا بیاید همه کارهای او را خدای سبحان میداند، بعد از آن هم که به دنیا آمده است همه اون چه که در نهان دارد خدا میداند. اضافه فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، نه تنها اون چرا که انسان انجام میدهد خدا میداند، بلکه اون چرا که در نهان دارد و علن نشد میداند، و اون چه که در نهان خانه نهان قلبی انسان است بر خود انسان مخفی و انسان خودش را توجیه میکند و از اون خطیات و تبایای درونی بیخبر است، اون را هم خدای سبحان میداند. فبود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر کاری را به طور آشکار بیان کنید، حرفی را به طور آشکار بیان کنید، این آشکار را که خدا میداند و نیازی به گفتن ندارد. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، وقتی سر را بداند جهرا به طریق اولا میداند. سر آن است که خود صاحب سر میداند، دیگران نمیداند. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اون چیزی که اخفای از سر است به خود انسان در اثر توجیه نمیداند که اون راز نهفته در درون درون اوست، از اون درون درون بی خبر است، خدا از اون درون درون هم آگاه است. خیلی از کارها که انسان خیال میکنه یه راه حقی، نمیداند اون چرا که قبلا ذخیره کرده است او دارد دستور میدهد، اون اخفای از سر است، حتی بر خود انسان هم احیانا پوشیده است. انسان در اوائل امر ممکن تشخیص بدهد ولی در اواخر امر اشتباه میکند، در اثر تکرر عادت خیال میکند این بد خوب است و اون خوب بده، بر خود انسان هم پوشیده است. اون چیزی که اخفای از سر است باز اونم ذات اقدس اله میداند، چون که عالمون از لا معلوم. اما این که فرمود ما این قبله را به عنوان آزمون قرار دادیم تا بدانیم، ادهی گفتن به این که ما بدانیم یعنی تا فرشتگان ما، مأموران ما، انبیای با اولیای ما بدانند. و چون خدای سبحان کار را با تدبیر مدبران انجام میدهد، اینا مأموران الهی هستند و خصیصه ملک و فرمان روای کل آن است که کارهایی که مأموران او انجام میدن به خود نسبت میدهد، نظیر فتح الامیر البلد، از این جهت علمی که دیگران پیدا میکنن خدا به خود نسبت میدهد. یعنی ما این را به عنوان امتحان تر کردیم تا ملائکه ما بدانند یا انبیا و اولیای ما بدانند، کارهای مأموران را به خود نسبت داده. این یک توجیه. اما درباره توجیه دیگر، توجیه دیگر این است که نیازی به این تکلف نیست. برای خدای سبحان یک صفات ذاتی، یک صفات فعلی. صفت ذات را عین ذات می‌دارند و از خود ذات انتزاع می‌شود، مثل حیات، مثل قدرت، امثال ذلك. صفت فعل را از مقام فعل انتزاع می‌کنند، مثل اراده فعلی و امثال ذلك. خدا خالق هست، رازق هست، باسط هست، کافی هست، شافی هست، ضار است، نافع است، امثال ذلك. اینها زیر پوشش قدرت حق است که قدرت عین ذات است. اما قبض و بسط، احیا و اماته، اضحاک و ابکا، ذر و نفس، امثال ذلك، اینا صفات فعل است. صفات فعل را از فعل انتزاع میکنن نه از ذات. چون صفات فعل ممکنن، این صفات ممکن را باید از محل امکان انتزاع کرد نه از محل وجود. صفت فعل را که از فعل انتزاع کردن، در حقیقت صفت فعل عین فعل است نه عین ذات. چون افعال حق حادثن، علوم فعلیه حق هم حادث است. یه مطلب این است که خدا دارای صفت ذات و صفت فعل است. این یکی. تشخیصش هم گفتن به این است، اون معیاری که مرحوم کلینی رضوان داره در کتاب شریف کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل ذکر، یه معیار خوبی است که مورد قبول حکمای اسلام هم هست. صفت ذات اون صفت کمالی است که مقابل ندارد. مقابل او جز عدم و نقص چیزی دیگر نیست. و خدای سبحان هرگز به مقابل او متصف نمی شود، فقط به خودش متصف می شود. مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت، اینا صفات ذات است. قدرت مقابل ندارد مگر عدم که عجز و ضعف نقص است و خدای سبحان هرگز به مقابل قدرت متصف نمی شود. نمی شود گفت که نسبت به این قدیر است نسبت به اون غیر قدیر و عاجز معاذ. حیات مقابل ندارد مگر عدم و موت و خدای سبحان هرگز به مقابل حیات متصف نمی شود. حیات صفت ذات است، قدرت صفت ذات است و مانند آن. اما قبض و بسط، احیا و اماته، ذر و نفس، اضحاک و ابکا و امثال ذلك، اینا هر کدام مقابل دارند و هر دو هم کمالند و خدای سبحان به هر دو متصف است. مثل این که نسبت به بعضی ذر است، نسبت به بعضی نافع، نسبت به بعضی محیط، نسبت به بعضی ممیت، نسبت به بعضی قابض است، نسبت به بعضی باسط، یا نسبت به شخص در موارد گوناگون قبض و بسط دارد، یقبض و یبسط و امثال ذلك. اینا صفات فعلن، هر دو طرف کمالن و هر دو طرف هم محدودن، مرز مشخص دارن، مثل رضا و غضب. و خدای سبحان به هر دو طرف هم متصف می شود، از یه عده راضی است، از یه عده ناراضی، نسبت به یک عده قبض دارد، نسبت به یک عده بسط دارد و ماننده. پس هر صفتی که مقابل ندارد الا العدم و خدای سبحان فقط به اون صفت متصف است و مقابلش متصف نیست، اون صفت صفت نامحدود است و کمال است و صفت ذات است، مثل قدرت و حیات و امثال ذلك. هر صفتی که مقابل دارد به خدا به هر دو طرف متصف می شود و هر دو طرف کمال است و هر دو طرف هم محدود، اونا صفت صفت فعل است. صفت فعل را از مقام فعل انتزاع میکنند نه از مقام ذات. مطلب بعدی آن است که بعضی از صفات ذات و صفات فعل نامشون یکی، بعضی ها نامشون فرق میکنند. قدرت صفت ذات است، خلق و رزق و بس صفات فعل هست. نام صفت ذات قدرت است، نام صفت فعل خلق و قبض و بسط است که فرق میکنند. اما علم هم صفت ذات است هم صفت فعل، هم علم فعلی برای حق است هم علم ذاتی. اون علمی که برای حق است و عین ذات است و عالم اذا معلوم، اون علم ذاتی است که خدای سبحان به جمیع اشیا قبل از آفرینش دارد، بعد از آفرینش هم اون علم علی ما هو علیه است. اما این علمی که در بسیار از موارد قرآن کریم آمده است، لنعلم ایل حیزینه کذا یا نعلم مجاهد منکم و تابرین دین و امثال ذلك، اینا علوم فعلیه است. علم فعلی صفت فعل است. صفت فعل را از مقام فعل دریافت میکنن، مثل یمیز الله الخبیث من الطیب، از مقام فعل انتزاع میکنن. اگر فعل مطابق با اون علم ذاتی بود، این شخص به کمال میرسد و اگر نه، از کمال محروم است. این لنعلمه در مقام فعل است. این علم فعلی علم حادث که از فعل انتزاع میشود نه از علم ذات. پس بنابراین اگر این علومی که در موارد امتحان ذکر می شود بر علم فعلی هم بشود، نیازی نیست که ما بگوییم علمی که مال مدبران است، دنبال مأموران است خدا به خود نسبت داد. نه، بلکه علم فعلی خداست در مقام خارج از ذات. علم فعلی زیر پوشش علم ذاتی. هر چیزی که در جهان سهمی از هستی دارد، خدای سبحان به جمیع شؤون او عالم هست، ازلا معلوم. اون علم ذاتی. اما علم فعلی از مقام فعل انتظام می شود، یعنی خود فعل مشهود حق است. این در همون خطبت الوسیله از سعنی سلام الله علیه هست که لیس بینه و تعالی و بین خلقه علم غیره، یعنی خدا که به اشیا علم دارد اینطور نیست که صورتی از اشیا پیش حق باشد، خود شی پیش حق حاضر است. خب شی وقتی که وجود نداشت که حضور ندارد به علم فعلی، اما وقتی که موجود شد خود اون شی پیش حق مشهود است و حاضر. این علم فعلی است که عین ذات شی پیش خدا مشهود است. سمود امتحان ها برای این است. در همه موارد که ما امتحان می کنیم، در جهاد امتحان می کنیم، در غیر جهاد امتحان می کنیم، برای اینکه اون علم فعلی ظهور کنه. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبی. بالاخره این یه ماده ای دارد به صورتی. مادهش را ما از علم به علامت بردیم، ولی صورتش رو باید حفظ بکنیم. این صیغه متکلم الغیر است تا ما بدانیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب. ما در ماده صرف کردیم، بالاخره این صورت به صیغه باید محفوظ باشد، ماده به خدا استناد پیدا کنه. این هیئت برای آن است این ماده را به فاعل ارتباط بدهد. علم فعلی حقن دیگه. اصلا علم در اونجا این معلوم است. در صورت‌های علم حصولی علم غیر از معلوم است، وگرنه در علم‌های حضوری علم عین معلوم است. در علم‌های حصولی ما وقتی که به درخت خارجی علم داریم، یه معلومه به ذات داریم که صورت ذهنی است، یه معلومه به العرض داریم که درخت تو باغ است. و اما در علم حضوری خود اون شجر معلوم است، دیگر علم غیر از شجر نیست. این روایتی که از خطبه الوسیله خونده شد ناظر به همین است. حضرت فرمود دین خدا و بین خلق علمی غیر از خلق نیست، یعنی خود این ذات مشهود حق است. نه العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدى العالم، که بشه علم حصولی به صورت که صور اینها به حق حاضر بشه، اینجوری که نیست. خود ذات اینها به حق حاضر است. والحمد لله رب العالمین.